بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله اجمعین. آغاز ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. سال روز ورود حضرت امام، بنیانگذار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو از تبعید و سفر دور از وطن به وطن در روز 12 بهمن رو گرامی می‌داریم. ورودی که منشأ تحولاتی در کشور ایران و در منطقه و سرآغازی برای استقرار حکومت اسلامی و ریشه‌کن شدن سلطه استکبار جهانی به خصوص آمریکای جنایتکار از سر کشور ما شد و مقدرات کشور ما به دست مردم ما واگذار شد. حالا اون چه که هست چیزی است که مردم برای خودشون رقم می‌زنند و البته در این سال‌ها دشمنی‌ها و کارشکنی‌های اجانب و دست نشانده های اونها در داخل، منافقین و دیگران، به هر حال مشکلاتی رو ایجاد کرده، ولی به هر حال یک نظامی مستقر که مردم در او سهیم هستند، در رأس این نظام یک فقیه و یک مجتهد جامع و شرایط در زمان امام، حضرت امام، الان مقام معظم رهبری هستند، چیزی که به حسب ادله ما، ادله فقهی ما، یک چنین نظامی باید باشه که نایب امام و نواب عام امام علیه السلام، ولی امر مسلمین، در امور مسلمین دخیل باشند. و خب این منشأی شد که اصلا مسائل جهان و اونچه که در جهان بود، دو قطب ابرقدرت، اینها به هم خورد و امروز آمریکا شاهد شکست شدن اون ارکان قدرت خودش هست به خاطر این نظام جمهوری اسلامی. امیدواریم که این انقلاب ما به انقلاب جهانی حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف متصل باشه و همه ما بتونیم خدمتگزار به این نظام باشیم، نظامی که به هر حال شیعه است و شیعیان هم تشیع در این نظام قدرت پیدا کرده، مخالفت کشورهای ضد اسلامی، نه حالا فقط بگیم ضد شیعی، وهابیت با اون نگاه انحرافیشون، اینها نشانگر اینه که در این کشور تفکر اهل البیت و تفکر شیعه حاکم است. و انشالله که با همکاری کشورهای منطقه و کشورهای شیعه و کشورهای اسلامی، استکبار جهانی ضربه های نهایی خودش رو بخوره و همه ما طلاب، روحانیون، انشالله پشتیبان این نظام رهبری باشیم. پای این نظام خونهای زیادی ریخته شده در دوران انقلاب، شهدای انقلاب. من یادمه که یک همچین ایامی، شب 12 که حضرت امام میخواستن تشریف بیارن، ما را از مسجد سید بردن برای مهدیه در تهران به عنوان استقبال و اونجا چقدر وسایل پزشکی و باند و پنبه و اینها برای مجروحینی که همون ایام در کوران انقلاب و دوران انقلاب بودند، در مهدی آورده شده بودند. و در اصفهان هم که از شهرهای انقلابی بود، ما میدیدیم اینها رو. و بعد هم جنگ و شهدای ترور و شهدای مدافع حرم، اینا همه برای به پای این نظام است. انشاءالله خونهای اونها ثمر بنشینه و استکبار جهانی شکست بخوره و حکومت عدل الهی به تمامهی و کمالهی در این کشور و در کشورهای منطقه برپا بشه و مردم بر مقدرات خودشون انشاءالله حاکم باشند، کمان که این سالها انتخابات های متعدد این مسئله رو نشون داده است. انشاءالله سایه آقا معظم رهبری هم بر سر این مردم، بر سر ما مستدام باشه و همه ما از ارشادات ایشون و رهنمودهای حکیمانه ایشون بهرمند باشیم و این نظام با قوت و قدرت انشاءالله در جهان بدرخشد. مسئله 19 مسئله بود که مرحوم سید به عنوان آخرین مسئله خمس مطرح کردند که اذا انتقل الى الشخص مال فیه الخمس، اگر به کسی منتقل بشود مالی که خمس داشته، حالا از چه کسی منتقل شود؟ ممن لا یعتقد وجوبه، معتقد به وجوب خمس نیست، کل کافر و نحوهی، کافر است، اهل سنت است، غیر از کافر، اهل سنت که حالا طبق اسلام مذهبشون توی بعضی از مثلا تو ارباح مکاسب و اینها خمس ندارد. خب لم یجب علیه اخراج، و خمس نمیخواد این کسی که مال از دست اونی که دستش بوده و معتقد به خمس نبوده به من رسیده، لازم نیست من خمسش را بدهم. فانهم علیهم السلام اباهو شیعتهم ذالک، ائمه اطهار این را برای شیعه مباح کردند که اگر چیزی خمس بهش تعلق گرفته به دست شما میرسه، این که در دست شما خمس بهش تعلق بگیره، اونو باید بدید، اما اگر از کس دیگری چیزی به دست شما میرسه متعلق خمس بوده، ارث به دست شما میرسه، شخص ارث خمس معتقد نبوده. حالا یا اینکه اصلا و سید فرم کافر است و نحوهی، یا حالا بعضی از فقها ها میفرمان معتقد بوده اما عملا نمیپرداخته، عملا اهل پرداخت خمس اما الان ارث رسیده بشه، لازم نیست این رو خمسش رو بپردازه، اینو اباحه کرده. در زکات اینجور نیست، اگر یه مالی در زکات درش باشه به ما منتقل باشه باید زکاتش رو بپردازیم، اما در خمس اباحه کردن و فرقم نمی کند از ربح تجارت باشد یا غیر تجارت باشد، در مناکه و مساکن و متاجر و غیر آن باشد، چون بعضی ها فقط مناکه و مساکن و متاجر رو گفتن. این فتوای سید، این مسئله 19، این چیزی نیست که به همین به عینهی ما برش روایت داشته باشیم، بلکه این فتوا حاصل جمع دو دست روایات، بلکه بگیم چند دست روایات، یه دست روایاتی که میگه ما خمس رو یا حقمون رو برای شیعه مباح کردیم، تحلیل کردیم، مباح کردیم، این یک دسته روایات. یک دسته روایاته که نه، میفرماد باید بدن خمس رو، باید پرداخت بکنند خمس رو بدن، حق ما رو بدن، تو اینا یه نوع تعارف. یک دسته روایات هم هست که اون اباحه را به وجهی بیان میکنه که همین فهمیده میشه، این اباحه چه اباحه‌ای است، همین فهمیده میشه که در واقع این اباحه مطلق نیست، شاهد جمع میشه این روایات، این روایات دسته سوم شاهد جمع است. روایات اباحه و تحلیل خمس که حالا معروف است به تحلیل خمس، در باب 4 از انفال است، یعنی مرحوم شیخ حر عاملی در یکی از جلدهای اون چاپهای 20 جلد ششم زکات رو آوردند و بعد خمس رو آوردند و بعد انفال رو آوردند. در باب 4 این روایات تحلیل، خب میدونین که ما غیر از مسئله خمس، مسئله انفال رو هم داریم که انفال اینها هم ملک امام علیه السلام است. یکی انفال است، یکی فی است. حالا فی هم یکی از زیر مجموعه های انفال. ما برای انفال در سوره انفال همون آیه یکم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. بعد اینکه این انفال چیه، روایاتی اومده، روایاتی در ابواب همین انفال، کتاب الانفال وسائل اومده، مثل روایت اول باب یک انفال، روایت بله حفص بن بختری است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. اون زمین هایی که بدون لشکرکشی، خانه ها، زمین هایی که به دست برای مسلمان هاست. او قوم صالحو، یا مصالحه میکنند. او قوم اعتو به ایدیهم، یا خودشون میان به دست خودشون یه اموالی رو میدن. و کل ارض خربه، ارض موات، و بطون الاودیه، بیابان ها. و فهو لرسول الله و هو للامام من بعده یزعه حیث و یشا. در آیه فی هم که آیه ششم سوره حشر است، و ما افا الله لا رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشا. اون چه که بدون اینکه لشکرکشی بکنید و خیل و رکابی رو بتازانید بر اونها، اینها به دست پیامبر آمده است. لکن الله یسلط رسله علی من یشا، خدا رسولانش رو بر آنچه میخواهد مسلط. اینا میشه فعی کم و زیر مجموعه انفال است. انفال رو 9 مورد، بعض وقتا 11 مورد، که مثلا در همین زمین ها اونی که مصالحه میکنن، اونی که خودشون میدن، اینا رو هم حساب کنیم. 1 مورد اراضی که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. 2 اراضی مواد. 3 اسیاف البحار و شطوط الانهار، ساحل دریاها. رؤوس الجبال، قله های کوها. و ما یکون فیها، اون چه در کوها است. قطاع الملوک، 5 قطاع الملوک و صفایاهم، در جنگ غنیمت های جنگی که ما، اون چه که جز اختصاصی ملوک و پادشاهان است، اینها دیگه توضیح نمیشه بین جنگجو، اینا جز انفال است. صف الغنیمه، چیزهای ویژه‌ای که در غنیمت هست. و غنایم التي ليست باذن الامام، جنگی که بدون اذن امام باشه، کل غنایمش نامشه جز انفال. اون غنایمی 1/4 بین جنگجویان تقسیم میشه که به اذن امام باشه، یعنی غنیمت جنگی خمسش میشه مال خدا و پیغمبر و ذوی القربا و یتیم، تقسیم میشه اون خمس هم به سهم امام و سهم سادات، 4/5 هم به جنگجویان تقسیم میشه، در صورت که به اذن امام باشه. اما اگر به اذن امام نباشه، کل اون غنایم میشه جزء انفال. مورد بعدی ارث و من لا وارث له. و نهمم معادنی که المعادن التي لم تكن لمالک خاص، معادنی که مالک خاص نه. این در کتاب انفال، حالا اگر وقتی فرصت شد در ادامه خمس مطرح میشه. 9 مورد، حالا به بعض اینها از این لواحقش هم باشه، 10-11 مورد انفال است. اینا هم جزء حقوق امام است. بنابراین در اخبار تحلیل رو مرحوم صاحب وسائل، درست تو بعضی هاش خمسه، اما یه بخشش حقه، یه بخشش مربوط به زمینه که مربوط به انفال میشه. اینها که ملک امام بوده، این جنگ هایی که میکردن، اسرایی که می گرفتن، اون کنیزی که می گرفتن، اینها جزء در واقع انفال حساب می شده. اگه خرید و فروش می شه، اینها در واقع در حق امام داره تصرف می شه. بعد این نکته رو توجه بکنیم و بعد روایت ها رو بررسی بکنیم که وقتی روایات رو می بینیم گاهی این شواهد ارزم به حضورتون که خودش رو نشون میده. در باب چهار از ابواب انفال، مرحوم صاحب وسائل شیخ حر عاملی این باب رو عنوان زدن و در واقع فتوای خودشون و برداشت خودشون را از این روایات بیان کردن. برداشت شیخ حر عاملی از روایات تحلیل اینه که باب و اباحت حصت الامام، گفتن این روایت تحلیل خمس حصه امام است. بعضی ها میگن فقط همون سهم امام، سهم سادات ندیگه، فقط سهم امام. باب و اباحت حصت الامام من الخمس لشیعه مع تعذر ایصالها الیه، اینکه نتونی شما به دست امام برسونی، و عدم احتیاج سادات، سادات هم احتیاج نداشته باشند. بعد هم دنباله این باب و جواز و تصرف شیعه فی الانفال و الفی و سائر حقوق الامام مع الحاجه و تعذر الایصال، این رو بیان میکنند. خب حالا شما میبینید که این چه مرحوم شیخ فرمودند با تعذر ایصال اینها آیا تو این روایات هست یا نیست. علاوه بر این که قبلا خوندیم که در زمان غیبت امر خمس به دست مجتهد جامع و شرایط است، ولی امر مسلمین است، مراجع عظام هستند و اونها هستند که در واقع خمس رو میتونن. پس ما در زمان غیبت علاوه بر این که روایات تحلیل مال زمان غیبت نیست، اصلا مال زمان غیبت و تعذر ایصال نیست، این روایات تحلیل روایاتیه که در مال زمان خود ائمه است، نه هیچ کدوم اینها قید زمان غیبت را نداره. پس باید با یک دقتی ببینیم که چی بیان میکنه. روایت اول این باب چهارم صحیحه فضلا، تعبیر میکنن ازش به صحیحه فضلا، چون حریز حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن ابی بصیر و عن زراره و محمد ابن مسلم، سه تا از فضلای بزرگ روات، ابی بصیر، زراره و محمد ابن مسلم. کلهم عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم، هر سه اینها این روایت را از امام باقر علیه السلام نقل کردند. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدو الینا حقنا. مردم، این ناس که میگن معمولا غیر شیعه رو میگن، اینها هلاک شدن چون حق ما را ندادن. بعد میفرمان الا و ان شیعتنا فی ذالک و آباءهم فی حل، شیعیان ما و آبائشون. تو این روایت آباء داره، این روایت رو مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده، ولی مرحوم صدوق که در علل نقل کردن، بله این روایت رو که در علل نقل کردن به جای آباءهم ابناءهم داره. ان شیعتنا من ذالک و ابناءهم فی حل، شیعیان ما و فرزندانشون در حل، حلال کردیم برشون این چه که از حق ما را که به اصطلاح اونها تصرف کردند برای شیعیان حلال است. خب این حقنا اعم میشه، حق ما اعم میشه از انفال و فیع و حالا احتمالاً مثلا خمس، حالا این کل دیگه حقنا یه همچین تعمیمی داره. روایت صحیح و سند هست، اما شما میبینید حلک الناس، این نیست که بگیم این را اینا حلک الناس فی بطونهم و فروجهم. و فروجهم چجور در فروجهم، در مثلا خوردنی ها بگیم بله خب، اما فروج چی؟ اون فروجهم اون نکاح ها و ازدواج هاشونه. لأنهم لم يعدوا الینا حقنا، این بیشتر میتونه به همون بحث انفال هم برگرده که اون جاریه ها، اون ها، کسانی رو که اسیر گرفته بودن، اینها رو در واقع جزء انفال بودن. ولی ما این رو برای شیعه حلال کرد، شیعه رو در حل قرار داد. خب این یک روایت. روایت دوم باز روایت صحیحه، صحیحه علی ابن محزیار است. قال قرأت فی کتاب لأبی جعفر، در نوشته ای از ابی جعفر خواندم. ابی جعفر حضرت جواد الائمه باید باشن که علی ابن محزیار نقل میکنه. من رجل یسأله ان یجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس، که من رو در حل قرار بدین از این خوردنی ها و نوشیدنی هایی که دارم، از خمس. خمس توی این ها، شاید خمس در این ها باشه. فکتب به خطه من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل، کسی که چیزی از حق من نزد او هست که نمیتواند پرداخت کند، او رو در حل قرار دادم. من اعوزه شیء، اعوزه از احتاج ولم یقدر علیه، معناش اینه اعوزه یعنی وقتی که به چیزی احتیاج داری و قدرت بر او نداری، یعنی نمیتونی این پیدا کنی. ممکنه یک معناش این باشه که آه این چیزهایی که به دست ما میرسه شاید خمس توش باشه، ما نمیتونیم اینا پیداش کنیم، نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم که خمسه. شما اینا در حضرت فرمودن اگه یه خمس چیزی تو این اموال که به شما منتقل میشود، اینا ما حلال کرد. به شما چیزایی منتقل میشه از دیگران، خمس بهش تعلق گرفته، حق ما اهل البیت توش بوده، به شما منتقل شده، شما نمیتونین تشخیص بدید، یا حالا اگرم تشخیص بدید بخواید اینها رو جدا کنید براتون زحمت میشه و مشکلات پیدا میکنید، نمیتونید پرداخت کنید. ما در حل قرار دادیم شما، حلال کردیم براشون. یه معناش هم اینه که حالا اگر حق ما درش بود و نتونستید بدید و خمس ندید، اون رو حلال کردیم. هم میتونه یک معنا. حالا تا ببینیم جمع روایات چگونه میشه. روایت سوم باز مسئله خمس را داره، این هم صحیح است، صحیحه زریس کناسی. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود اتدری من این دخل علی الناس از زنا، از کجا زنا به سوی مردم آمد؟ و قلت لا ادری، فقال من قبل خمسنا اهل البيت، از ناحیه خمس ما اهل البيت، که این ناس اون رو قائل نیستند، معتقد نیستند، پرداخت نمی کنند، اینها زنا درش راه پیدا کرده. و که حالا این که چگونه زنا میشه در اینها، آیا به خاطر اینه که اون کنیزانی که مثلا گرفته شده اینها رو باید حق امام رو میدادن و بعدن با اونها به اصطلاح مباشرت میکردن؟ بعد حالا میفرمان که الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولمیلادهم، اینها برای شیعیان ما حلال، ولی میلاده هم یعنی برای فرزندانشون، برای ولادتهاشون ما این رو حلال کردیم. پس این گرفتاری که پیدا میشه برای مردم، اونم از ناحیه زنا، اینه که خمس رو پرداخت نمی کنن. که حالا این خمس که پرداخت نمیشه گفتیم حالا باید تحلیل بشه که این وقتی کسی خمس رو نده یعنی مال حرام رو مهریه میکند. مال حرام که یکی از فقها و قدما تو کلماتشون هست که اونچه تحلیل شده است مناکه هست برای شیعه. مناکه یعنی چه؟ یعنی مهریه زنان رو. حالا اگه مهریه زن حرام بود وقت این نکاح باطل میشه و این نکاح میشه زنا، یا اینکه منظور این کنیزانی بودن که اینها انفال بودن و بدون اذن امام اینها رو خرید و فروش کردن و اینها در واقع نمیتونسته به ملکیت در بیاد و ارتباط با اونها میشه ارتباط نامشروع. بیشتر باید این باشه و الا به صرف اینکه مهریه حالا از یک پول حرامه، مهریه حرام باشه، نکاح باطل نمیشه، نکاح در واقع تبدیل به زنا نمیشه. این هم روایت سوم. روایت چهارم، بله روایت چهارم هم صحیح است، صحیحه ابی خدیجه سالم ابن مکرم، که این سالم ابن مکرم دو تا لقب داره، یکی ابو خدیجه یکی ابو سلمه. ابو سلمه و ابو خدیجه هر دو لقب اوست. یه سالم ابن مکرم که اون مکرم که پدرش باشه یعنی میشه سالم ابن ابی سلمه داریم، اون سالم ابن ابی سلمه اون معتبر نیست و اینها، اما سالم ابن مکرم که ابی سلمه است که ابو خدیجه است، این در واقع امامی صدقه و جلیل القدر است. ان ابی عبدالله قال قال رجل و انا حاضر. این ابو سالم ابن مکرم میگه که یک کسی به امام صادق گفت، منم اونجا بودم، حل لیل فروج، فروج رو برای من تحلیل کنین. و حالا حضرت روی غیرتی که خواستن نشون بدن، ففزع ابو عبدالله، امام یه مقدار متغیر شدن، فقال له رجلون، یه مرد دیگه گفت که لیس یسألوک ان یعترض الطریق، نمیخواد که مثلا حالا در راه وایسد و خانمها و اینها برش حلال باشند و اینها، انما یسألوک خادما یشتریها، میخواد که سوال میخواد بکنه که اگه یه خادمی را میخرد یا امرأی را تزویج میکند یا میراثی بهش میرسد یا تجارتی یا چیزی که به او میرسد این براش حلال باشه. یعنی اگه با یک زن ازدواج میکنه این یه وقتی این نباشه که در واقع یک کنیز بوده و این نامشروع بوده و اینها، یا حق شما درش بوده، یا خادمی که میخرد یا میراثی که بهش میرسه، اینو منظور. یعنی پس انتقال رو میخوان. این روایت میشه یکی از روایت شاهد جمع که در مستند هم جناب آیت الله خویی به عنوان روایات شاهد جمع آوردن که روایات تحلیل این رو میگه که اونچه که به ما منتقل میشه و حق اهل البیت و خمس درش هست اونا به ما بخشیدن، اما اگر در ملک خودمون چیزی متعلق خمس شد اونو باید پرداخت کنیم. ولی یه چیزی به ما منتقل شده مثل همین تو این روایت هم هست، او میراثن یصیبا، میراثی رو اصابت کرد بهش رسید، این را هم حلال کنیم. و حضرت فرمودن هازا لشیعتنا حلالون، اینم امام صادق میفرماد، مال زمان غیبت هم نیست. هیچ کدومی روایت که تا الان خوندیم قید زمان غیبت نبود، مال زمان حضورم. هازا لشیعتنا حلال، اینم نداره که امکان تعذر ایساله، اینی که مرحومه شیخ خورو بردن مع تعذر ایساله ها، این اصلا در خدمت امام علیه السلام داره میگه اینا بر من حلال کنی. امام علیه السلام میتونستن بگه خب برده بیا به من بده، امام میفرمان هازا لشیعتنا حلالون الشاهد منهم والقائب والمیت منهم والحی و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال. اما والله لا یحل الا لمن احللنا له ولا والله ما اعتینا احدا ذمتن. ما این ذمه‌ای به کسی نمیدیم و ما عندنا لعهد عهد ولا لعهد عندنا میثاقون. این رو ما فقط برای شیعیان میگیم که این حلال، به دیگران این رو برای دیگران نمیگیم. این برای شیعه حلال است، در چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. چه چیزی؟ این روایت میگه اون چه به شما منتقل میشود و شما احتمال میدی که حق مادرش باشه، خمس مادر او باشه، اون حلال است. تا اینجا این روایت چهارم از باب چهار ابواب الانفال. انشاءالله بقیه روایات و بقیه اقوال در این باب رو خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.